بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين صاحب أروه فرمود که لا بأس بالکف بالحریر و انزاد على اربع اصابع و انکان الاحوت ترک و مازاد علیها. کف صوب به حریر یعنی تزیین اطراف صوب به حریر اشکال نداره. پارچه حریر رو بر می داشتند یا در پایین لباس می دوختند برای تزیین یا دور لباس می دوختند یا دور دستان لباس می دوختند. مشهور گفتن که اشکال نداره چه در نماز چه در غیر نماز، بلکه ادعای اجماع هم شده، ولی جمعی از فقها قائل به تحریمش شدن، مثل قاضی ابن البراج، سید مرتضی طبق نقل از بعض رسائل ایشان، محقق اردبیلی و کاشف اللسان تمایل دارند به حرمت، صاحب مدارک، صاحب کفایت الاحکام، محقق سبزواری تردید کردند، گفتن دلیل بر استثناء این ما نداریم مگر یک حدیث ضعیف، که حدیث ضعیف حدیثی است که عامه نقل می‌کنند از خلیفه دوم، که خلیفه دوم یک روایتی رو از پیغمبر نقل کرده راجع به این که تزیین صبح به حریر به اندازه یک انگشت یا دو انگشت یا سه انگشت اشکال نداره. ان النبی نهى عن الحرير الا في موضع اصبعین او ثلاث او اربع، تا چهار انگشت اشکال نداره. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1643. خب مرحوم صاحب مدارک گفتن با این حدیث میشه فتوا داد به جواز تزیین صبح به حریر، مگر از 4 انگشت بیشتر بشود. ولذا ما فتوا نمیدیم. در معاصرین هم نقل کردیم، مرحوم های بروجردی اشکال کردن در جواز تزیین صبح به حریر. برخی از بزرگان دیگر هم همین اشکال رو مطرح کردن که به نظر ما این اشکال قابل توجهی است. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری احتیاط کردند. مرحوم صاحب حدائق فرموده که بعید نیست تفصیل بدیم، بگیم در غیر نماز جائزه چون لبس صدق نمی‌کنه، تزیین لباس به حریر صدق نمی‌کنه لبس الحریر، ولی نماز ممکنه بگیم درست نیست چون سن میکنه صلات فی الحریر. فرقش چیه؟ چجوری میشه که لبس حریر رو شما میگی صدق نمیکنه و صلات فی الحریر هم ظاهرش یعنی صلات در حالی که شما لابس حریر هستید دیگه، فی ظهور در ظرفیت داره دیگه. این که ما بگیم نخیر، چجور صلات فی ما لا یؤکل لحمه صادق بود ولو با همراه داشتن ما لا یؤکل لحمه، پس صلات فی الحریر هم صادقه ولو با همراه داشتن حریر، ولو لبست نکنه. خب این که درست نیست، برای این که در صلات فی ما لا یؤکل لحمه قرینه داشتیم بر حمل فی بر مصاحبت. قرینه این بود که موثقه ابن بکر میگفت از صلات و فی روزهی و بولهی و جمیع و البانهی فاسدون. خب در بول ما لا یؤکل لحمه نماز خوندن که نمیتونه به معنی ظرفیت باشه، یعنی از صلات و مع مصاحبت بوله او روزه او البانه. اما در لا تحل الصلات فی حریر المسجد قرینه نداریم ظرفیت کنیم از ظهور فی در ظرفیت. صحیحه محمد ابن عبدالجبار داره قلنسوت حریرن و قلنسوت دیباجه. قلنسوت ها بله، حالا اونی که در نقل کافی هست قلنسوت و حریرن او قلنسوت دیباجن که لبس سر میکنه، لبس قلنسوت سر میکنه. پس این تفصیلشون وجهی نداره. اگه لبس سر کنه هم حرامه هم نماز درش باطله، اگه لب صدق نکنه نه حرامه نه نماز درش باطله. مرحوم محقق همدانی در تأیید نظر مشهور فرموده است که آقا روایت میگه لا تحل الصلاة فی حریر مس یکره الحریر المس. حریر مس چیه؟ حریر خالص، یعنی ثوبی که از حریر است فقط. اما ثوبی که نیمی از آن حریر است و نیمی از آن غیر حریر، سقم میکنه برش حریر مس. لا تصلی فی حریر مس، فقط میگه در حریر مز نماز باطل است و لبس حریر مز حرام است. انما یکره الحریر المز. حریر مز در مقابل دو چیز است: یک، لباسی که مخلوط است موادش از ابریشم و غیر ابریشم، مثل اینکه تارش از ابریشم از پودش از غیر ابریشم، یا اینکه از ابتدا چه تارش و چه پودش را با مخلوطی از ابریشم و غیر ابریشم تهیه کرده. یک مصداق برای حریر غیر مست، ولی مصداق دیگر حریر غیر مست این است که ما حریر مست رو برداریم با غیر حریر از مجموعشون یک لباس تهیه کنیم، مثلا پیراهنی بدوزیم که جلویش حریر محض است پشتش پنبه است، اینم حریر محض نیست. ثوبی که حریر محض باشه به این نمیگم ثوب، بر جزء و صبح که صادق نیست. شما جلوی پیراهنتان از حریر است. این بعض صبح که جلوی شما را می پوشاند صبح نیست، بعض صبح است. و ظاهر دلیلی که باید صبح حریر محض باشد. ایشون فرموده که بله، اگر این بخشی که حریر محضه جوریست که به تنهایی هم مصداق صوبه، اونو ما قبول داریم، صدق میکنه لبس صوبه از حریر محض و نماز در حریر محض بر آن، مثلا تا سینه شما پیراهنتون حریر محضه، از سینه به پایین هم بست. خب اگر همون مقداری که حریر محض بود، اونی که از پنبست اصلا نبود، هم صوب بود دیگه، صوب قصیر، صوب کوتاه. همه میخندیدن میگفتن این دیگه چه صوبیست. خب شما هم در جواب که عاجز نبودید میگفتید که خب زیرش رو خب ما قبا میپوشیم دیده نمیشه، مهم اون بالای سینمونه که دیده میشه. چه اشکال، این هم صوبه دیگه، صوب و ناقه، صوب و قصیر. اینجا را محقق احمده گفته من قبول دارم که اگر به تنهایی هم این بخش از صوب که از حریر است بود و میبریدیم اون بخشی که از پنبه است، بازم این صوب و لباس مستقل بود. اینو من قبول دارم که لبس او حرامه و نماز در او باطله. اما اگر نه، اون جزء صوبی که از حریر محضه استقلال در صوب بودن، یعنی صلاحیت این که صوب باشد به طور مستقل ندارد. لابد مثالش همونه که ما عرض کردیم که جلوش حریره. خب جلوش حریره که اگر بریده بشه از پشت که از پنبه است، که این دیگه صوب نیست. یا فرض کنید فقط حواشی لباسش دور گردنش از حریر است، اون که به تنهایی صوب نیست. آستینش از حریر است، اون که به تنهایی صوب نیست. او صوب نمیگن. دستکش صوب نیست. حالا اجازه بدید فرمایش این بزرگان رو ما تکمیل کنیم، بعد بررسی میکنیم. بعد محقق همدانی فرموده که ممکنه کسی بگه آقا تو روایت صحیحه محمد ابن عبدالجبار که آمده بود لا تحل الصلاة فی حریر محض، اونجا که نیومده که صوب داره، لا تحل الصلاة فی حریر محض، ولو جزء صوب حریر محض باشه. ایشون فرموده اولا ممکنه بگیم انصراف داره به صوب، لا تحل الصلاة فی حریر محض، یعنی لا تحل الصلاة فی صوب حریر محض، امکان داره ادعای انصراف کنیم به صوب. و این پیراهنی که نصفش حریره و نصفش پنبه است، صوب حریر محض نیست، صوب جزءه حریر محض، که اتفاقا در روایت اسماعیل احوص سائل میگه الصلاة فی صوب ابریسمن قال الله، البته نمیخوایم بگیم که سوال سائل مفهوم داره، ولی مفهوم اینه که در سوال اصل که از صوب و ابریسمه. این لا تحل الصلاه فی حرير محض ممکنه بگیم انصراف داره، لا تحل الصلاه فی صوب حرير محض. ثانیا بر فرض بگید اطلاق لا تحل الصلاه فی حرير محض شامل این میشه که ما نماز بخونیم در حالی که جزء صوب ما حرير محض، صد میکنه صلا فی حرير محض، اطلاق شاملش بشه. قرینه داریم بر تقیید این اطلاق. قرینه چیه؟ روایت صفوان از یوسف ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس بالصوب ان یکون صداح و ذره یا ذره و علمه حریرا، و انما یکره الحریر المبهم للرجال. چون فرموده ببینید فرض کردن یک صوبیست، حالا یا تارش از حریر صدا که پودش از حریر نیست، این میشه حریر مخلوط، و یا این که لباسی است که فقط تکمه آن و علم آن حریر است. علم اون خطوطی بود که روی پیراهن میبافتند، تخطیطات، این نقشه های روی پیراهن میکشیدند، علامت بود دیگه، طرف به این وسیله لباسش رو میرفت حمام تو رختکن میذاشت، برمیگشت اشتباه نمیکرد، مثل عبای من و شما نبود که طرف میره تجدید وضوء برمیگرده عبای دیگری رو جای عبای خودش برمیداره، چون شبیه همه. اینا میخواستن شبیه هم نباشه، علم براش قرار میدادن. علم رو از حریر، اون خطوط رو از نخ حریر استفاده میکنن، یه نقشه‌ای نازی میکنن، اسمشو میذاشتن علم. لا بعث به صبح ان یخون از صدا و ذر روح و علم و حریر، و انما یکره الحریر المحض و انما یکره الحریر المبهم للرجال. ایشون فرموده ببینید در مقابل حریر مبهم دو چیز را قرار داد، یکی لباسی که فقط تارش حریر است ولی پودش حریر نیست، این میشه حریر مخلوط. دوم این که لباسی که فقط تکمش و علمش حریر است. خب تکمه که حریر محض دیگه، خود پارچه حریر محض نیست، همون تکمه ای که داره اون حریر محض، علمش حریر محضه. حضرت او رو هم فرمود که حریر مبهم نیست، یعنی چون کل صبح از حریر نبود، صبح تشکیل شده بود از اصل پارچه که حریر نبود و از تکمه ها و علم ها که اون از حریر بود، مرکب از حریر و غیر حریر چون بود، حضرت فرمود حریر محض نیست، ولذا این روایت قرینه میشه که امام علیه السلام که فرمود در مقابل این که صوبی که صداق و حریر، صوبی که ذره و علم و حریر، فرمود اینها مانعی ندارد، حریر محض ناخوشایند است مردان بپوشند. در مقابل هر دو حریر محض رو ذکر کرد، یعنی حریر محض اونیست که نه مخلوطه تارش که از حریر است به پودی که از حریر نباشد، اگر مخلوط باشه تار حریر به پود غیر حریر، او حریر مبهم نیست، و نه اینطور باشد که لباس از پنبه است مثلا ولی تکمش و علمش از حریر است، اگر اینجوری هم بود این حریر محض نیست. حریر محض پس در مقابل دو چیز قرار داد، یکی حریر مخلوط به غیر حریر، دیگری لباسی که جزئی از آن حریر خالص است ولی جزء دیگرش حریر خالص نیست. این قرینه میشه برای اینکه اون لا تحل الصلاه فی حریر مس تفسیر بشه و خارج بشه از جایی که بعض صبح حریر محض و بعض صبح حریر محض نیست. ایشون فرموده روایت دیگرم هست، صفوان نقل میکنه از عیس ابن قاسم از همین یوسف ابن ابراهیم، که به نظر ما، حالا اینو در پرانتز بگم، این اصلا یک روایته و اون سند قبلی عیس ازش افتاده. صفوان ان یوسف ابن ابراهیم، این میگه صفوان ان العیس ان یوسف ابن ابراهیم، همونطور که آی بروجردی دارن مطمئن نه یه روایته. حالا محقق احمدانی اینو به عنوان روایت دوم ذکر میکنه، میگه یوسف ابن ابراهیم گفت دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و علی قبا و خزن، یک قبایی پوشیده بودم از ابریشم، و بتانته خزن، آسترش هم از خز بود، و تیلسان و خزن، تیلسانی هم پوشیده بودم روی قبا که امروز میگن شنل، که اونم از خز بود. فقلت ان علی ثوبا اکره لبسه، فقال و ما هو، قال قلت تیلسانی هازا، قلت و ما بال تیلسان، ببخشید، قال علیه السلام و ما بال تیلسان، امام فرمود تیلسان چه مشکلی داره، قلت و خزن، قال علیه السلام و ما بال الخز، قلت و صداه و ابریسم، از کردم یبن رسول الله، خب این تیلسان از خزه، از پارچه خزه، و پارچه خزم تارش از ابریشمه، پودش از غیر ابریشمه. قال علیه السلام و ما بال الابریسم، چی میشه؟ لا یکره ان یکون صد صبح ابریسم ولا ذره ولا علمه، تار لباس ابریشم باشه چه عیب داره، دکمه لباس ابریشم باشه چه عیب داره، علم لباس ابریشم باشه چه عیب داره. و انما یکره المسمت من الابریشم للرجال، اونی که ناخوشاینده ابریشم خالصه، مسمت یعنی خالص، یعنی حضرت فرمود اینی که شما میگی که ابریشم خالص نیست، و اینکه یک فرض این بود که لباسی است که زرش و علمش از حریره، اما حضرت فرمود این که صوب حریر محض نیست، پس معلوم میشه صوب حریر محض یعنی اونی که مرکب نیست از حریر و غیره، کلش حریره. بله؟ کجا اختلاف داره؟ اون تفصیل همینه، اونی که در اون روایت اول که مختصر مطرح کرد در ایزه همون روایت مفصل اومده. حالا گاهی انسان مطلب یک راوی رو به صورت مختصر نقل میکنه، گاهی به صورت مفصل. حالا عرض میکنم محقق همدانی میگه یک وقت به ما اشکال نکنید که آقا این روایات که در مورد نماز نیست، دو تا روایت خوندی از یوسف ابن ابراهیم، میخوای تقیید بزنی لا تحل الصلاة فی حریر محض را؟ خب بابا لا تحل الصلاة فی حریر محض راجع به نمازه، این دو تا روایت یوسف ابن ابراهیم که مربوط به نماز نیست، در غیر نماز هرچی روایت یوسف ابن ابراهیم میگه که بله لا بأس به صوبن که زرهو من حریر علمهو من حریر، ولی اینکه در نماز وقتی صدق میکنه که صلات فی الحریر المحض، صحیح محمد ابن عبدالجبار میگه لا تحل صلات فی حریر المحض، ایشون محقق همدانی در جواب میگن اگه بنا بود که در نماز یوسف ابن ابراهیم باید در بیاره این لباسو، مناسب بود امام به قول مرتضی فرمود ما بال ابریسم لا بأس به صلات فی صوب یکون زره حریرا و علمه حریرا. و هیچ توضیح ندن که مواظب باش فقط در نماز این را نپوش. ثانیان بابا این دوتا روایت به منزله حاکم تفسیر میکنه حریر محض را. صحیحه محمد بن عبدالجبار فرمود لا تحل الصلاة فی حریر محض. این دوتا روایت یوسف بن ابراهیم حریر محض را توضیح داد که در مقابل دو چیز است، یکی حریر مخلوط که تارش از ابریشم از پودش از غیر ابریشم که عملا میشه ثوب مخلوط، و دیگری ثوبی که بخشش از حریر محض و بخشش از غیر حریر، مثل اینکه جلوی ثوب از حریر محض، پشت ثوب از غیر حریر. حریر محض رو تفسیر کرد دیگه. این محسن فرمایش ایشان هست. مرحوم آقای خویی در تأیید محقق همدانی فرمودن که این دوتا روایت یوسف ابن ابراهیم رو ما در دلالتشون مناقشه نداریم، همونی که محقق همدانی میگه، ولی چون سندشون ضعیفه به عنوان معید ذکر میکنیم. اصل مطلبمون علل قاعده است و اونی که صدق نمیکنه عرفن حریر محض بر ثوبی که متخذ است از حریر بخشیش و بخشیش از غیر حریر، صدق نمیکنه لخت الحریر، صدق نمیکنه صلات فی الحریر. بله لبس ثوبا علیه الحریر، این لباسی که حواشیش رو با حریر تزیین کردید، میگن لبس ثوبا علیه الحریر، نمیگن لبس ثوب الحریر، لبس الحریر، لبس ثوبا علیه الحریر، میگه صلا فی ثوب علیه الحریر. اون که مشکل نداره، که اونی که ممنوعه اینه که بگن لبس الحریر صلا فی الحریر. که میگن صلا فی الحریر، که میگن لبس الحریر. بله حالا چون این دوتا روایت موافق با این مطلبی است که ما استظهار میکنیم، به عنوان معیز ذکر میشه، اما سندش ضعیفه، هم از جهت یوسف ابن ابراهیم هم از جهت عیسی ابن قاسم، به عنوان معیز ذکر میکنیم. اینم فرمایش آقای خویی. به نظر ما این فرمایش ها ایراد داره. اول از فرمایش آقای خویی صحبت کنیم، شروع کنیم. ایشون فرمود که سند این دو روایت ضعیف از جهت یوسف ابن ابراهیم و عیسی ابن قاسم. عیسی ابن قاسم که نجاشی سریعا توصیفش میکنه، چجوری شده عیسی ابن قاسم اینجا مشکل پیدا کرد؟ بله یوسف ابن ابراهیم مشکل داره به نظر ایشون، ولی به نظر ما مشکل نداره، چون صفوان از یوسف ابن ابراهیم نقل حدیث کرده. بله موارد متعددهی صفوان از یوسف ابن ابراهیم نقل حدیث میکنه. اگه حالا فعلا ما این دو روایت رو نادیده میگیریم، علل قاعده میخواییم حساب کنیم، اول علل قاعده بحث کنیم بعد میایم سراغ این دو روایت. میگیم جناب آقای خویی یک اشکالی به شما بگیریم، شما بعدن تصریح میکنید میگید اگر به اندازه ای باشه این حواشی لباس که باهاش تزیین کردید لباس را، به اندازه ای باشه که تتم فیه الصلاه، ساتر عورت هست، اینجا ما قبول داریم لبسش حرامه، نماز درش هم باطله. آها این مطلب شما با این مطالبی که اینجا فرمودید جور نمیاد. چرا؟ برای اینکه شما مثلا در اینجایی که جلوی لباس از حریره، پشت لباس از حریر نیست، خب این جلوی لباس ممکنه مصداق ماتت مفی الصلات باشه، مثلا اگر لباس های عربی باشه، چند تا از سوات خدمتی که مایجه و سطوا میتونه سطح بکنه ماتت مفی الصلاته، ولی خود شما در این بحث گفتید که مهم صدق لبسه، صدق صلات فیه، صدق میکنه لبس الحریر نصف صبح حریره، صدق میکنه لبس الحریر به نظر شما؟ اگه صدق میکنه چه فرق بین ما تتم فی الصلات و ما لا تتم؟ اگه صدق نمی کنه بازم چه فرق بین این دو؟ چه وجهی داره شما میگید این حواشی لباس اگر به اندازه ایست که از مجموع اینا میشه سطر و عورت کرد، اینجا ما قائلیم که نماز نمیشه خوند در آن، لب صدق میکنه یا نمی کنه؟ اگر لب صدق میکنه چه خصوصیتی داره ماتت مفی الصلات باشه یا نماشه؟ لب صدق میکنه دی. اگر لب صدق نمیکنه که اینجا ادعا میکنید، بازم چه فرق میکنه ماتت مفی الصلات باشه یا نماشه؟ لب صدق نمیکنه دیگه، روایات مانع ناظر به لب صدق. نه نفرمایید که ما روایت احمد ابن هلال داشتیم میگفت مالاتت مفی الصلات اگر از حریر باشه اشکال نداره. میگیم اولا ما فعلا غمزه این کردیم از اون روایت، ما داریم علل قاعده حساب میکنیم، ونگهی اون روایت ناظر به مالاتت مفی الصلات مستقله، نه اینکه جزئی از صبح باشه. ما لا تجوز الصلاة فی وعده مستقل رو میگه، مثل جوراب، مثل کلاه، نه اینکه بخشی از این صبح حریره و این بخش کافی نیست برای ستر و عورت، ولی این بخشی از صبح مستقل از صبح نیست. روایت حلبی که اینه نمیگه که، حالا اگر شما به لباس یه بخشی از لباستون رو یک پارچه دوختید که مالاتت مفی الصلات اون نجس شد اشکال نداره؟ اگه مستقل نباشه و جزی از لباس بشه کل لباس رو باید در نظر گرفت که مالاتت مفی الصلات یا نه. اجازه بفرمایید، ما اشکالمون با خوید اینه که از یک طرف اینجا میگن علل قاعده اگر حریر باش تزیین بشه اطراف صبح یا بخشی از صوب حریر باشه صدق نمی کنه، لبس الحریر صدق نمی کنه، سلاف الحریر که ظاهرش یعنی سلاف و لابسون الحریر. بعد از اون طرف می فرماین که اگر به اندازه ایست که تتمفی صلات، ما معتقد میشیم که حرام و نماز در او باطله. اگه صدق نمی کنه لبس، اگه صدق نمی کنه لبس، اصلا دلیل مانعیت و دلیل حرمت لبسری شاملش نمیشه. آقا روایت احمد ابن هلال که میگه کل ما لا تجوز الصلاه فی وحده فلا بأس ان تصلی فی کتکت ابریسم، چه آقا خود این کارو میکنه و چطور میتونه این کارو بکنه؟ اجازه بفرمایید. ایشان دو تا مطلب گفته، اینا با هم جمع نمیشه. وقتی میخواد بگه که بخشی از صوب اگر حریر بود، مثل همین که همین حواشی صوب رو با حریر دور گردن مثلا انسان رو و یا اطراف این لباس رو با حریر بافتن، یا دور آستین رو با حریر بافتن، ایشون میگه سر نمیکنه لبس الحریر، یا لبس الحریر المحصر نمی کنه لبس صوبن علیه الحریر، صد نمی کنه سلاف الحریر، بلکه سلافی صوبن علیه الحریر، اون که اشکال نداره. حالا من میگم اگر شد سلافی صوبن علیه الحریر و صد نکن لبس حریر، یه چه فرق میکنه واتت موی سلاف باشه یا نباشه؟ از کجا شما این ادعا رو میکنید؟ این یک اشکال که باید توجه بشه. اشکال دوم اینه، آقا چه جور شده شما قلاده طلا اگر بندازید، گردنبند طلا، صد میکنه که لبسه قلاده تزهبل، دستبند طلا سر میکنه لبس از سوار من زهبه، کروات کسی بزنه سر میکنه لبس ال عرض سوات خدمتون که بله ربطت الانق، لبس ربطت الانق سر میکنه. خب اگه او سر میکنه، حالا فرض کنید که یک شالی از حریره دور گردنش انداخته، مالاتت مفی صلات هم هست، به اندازه ای ارزش نیست که بتونه ستر و عورت بکنه، چجور اینجا سر نمی کنه لبس الحریر؟ چجور سر نمی کنه؟ چجور صدق نمی کنه سلاف الحریر؟ با اینکه شما میگه سلاف الحریر یعنی سلافی صوبن سلافه و لابسون الحریر، صدق میکنه، عرفن صدق میکنه. حالا این کرماتی که از حریر صدق میکنه لبس الحریر، حالا این کرماتو بدوزن به لباسش، مثل بعضی از لباس های بچگانه که روش کروات دوختن، و این کروات از حریر باشه سر نمی کنه لبس الحریر؟ کجا عرف میگه سر نمی کنه؟ اگر شما به جای این آستین که از حریره، از این زیدایی که جدا هست از لباس و آستین رو می پوشونه، فقط مخصوص پوشاندن آستینه، آستین چه؟ آستین چه؟ سر نمی کنه این را پوشید؟
چجوری میشه وقتی میدوزید به لباس صد نمیکنه، وقتی نمیدوزید صد میکنه؟ آقای عرفیه صدا نخه، نخه ابریشمه، نخه ابریشمه مثل نخه قالی، منتها پودش از غیر ابریشمه. قطعا صد نمیکنه که این تار را پوشید. تار پوشیدنی نیست، تار و پود با هم پوشیدنی است. این فرق میکنه با اینکه جزئی از لباس حریر باشه. آقا شما اگر روی لباستان حریره، چون پشت به دشمن نمیکنی، پشتت مهم نیست، رو به دشمن هم میشه میکنی، رو لباست هم از حریره. حالا اگر همین رو مثل این روبند آشپزها بود، صد نمیکن لبسه؟ حالا بافته شده با اون لباسی که پشت رو هم میپوشانه، اون لبسه دیگه، و این بخشش حریر محض دیگه. و حریر محض در ظاهرش که در مقابل حریر مخلوطه، شاهدش اینه که در روایت داریم ان کان فیه خلط فلا بأس، ان کان فیه خلط فلا بأس، یعنی که در حریر خلط هست، یعنی حریر مخلوط. شاهد اینه که در مقابل حریر مز، حریر مخلوط، نه لباسی که بخشیش نصفش حریر محض نصفش غیر حریر. موثقه اسماعیل ابن فضل هاشمی، فالثوب یکون فیه الحریر فقال ان کان فیه خلط فلا بأس، اگر در این حریر خلط هست، یعنی حریر مخلوط به غیران، فلا بأسم، صوبی که در او حریر است، از صوب یکون فی الحریر، نه از صوب یکون حریرا، صوبی که در او حریر هست، یعنی بخشی از او حریر هست. فقال ان کان فی خلط فلا بأسم، اگر این اینجور ظاهر و این نیست، اینجور باشه که امکان در این حریر خلط، یعنی حریر مخلیط مخلوط حریر محض نیست، فلا بأس. و اما روایت یوسف ابن ابراهیم، بابا تکمه جزء صبح نیست. ما بعد شما میگید حریر محض رو در مقابل اون قرار داد که صداه و ذره و علمه حریرا، صدا که تار حریر باشه، بودری نباشه، گری مخلوطه، لباس حریر نباشه، تکمش حریر باشه، که جزی از لباس حریر نمیشه، اصلا صد نمیکنه تکمه رو پوشید. تو اون علم هم که نقشه میکشن روی لباس، صد نمیکنه اون نقشه رو پوشید. بحث ما در جاییست که میگیم جزئی از صبح باشه، نه دکمه که جزئی از صبح نیست. تأمل بفرمایید، به نظر ما اشکال قویست. فرمایش آقای بروجردی رو در تقویت اشکال به مشهور انشاءالله پس فردا بیان میکنیم، ولذا احتیاط واجب اینه که لباسی که بخشیش حریر محض باشه یا تزیینش حریر محض باشه نپوشیم. والحمدلله رب العالمین. بعد کسی معلوم نمیشه.
انگشتر کی پوشه؟